سوی سرا کرد. از حرم اما هنوز بیرون نرفته ورقه پسر نوفل را دید. او نیز عصا کوبان رو سوی بیرون حرم داشت. محمد دانست که عزم بازگشت به سرای خیش را دارد، چه این پیر پرهیزگار هرچند دراز سالیانی بود که آیین عیسوی گزیده بود، لیک چونان پیش عادت طواف کعبه را رها نساخته بود. او با آن دیدگان که فروغ بینایی از آنها رفته بود، هر شامگاه عصا کوبان کوچه های ناهموار مکه را از زیر پا گذر می داد تا به طواف کعبه آید. محمد چون پیشتر رفت، دریافت که ورقه گریان و روان
رهنمون و
کامیاب
شدیم ای و از تنور بسیار گرم آتش دور گشتی. آیین آن پروردگار را برگزیدی که پروردگاری چنونیست. هرگاه در شب یا روز از سرزمین های مخوف می گذشتی، تنها نام خدای را می گفتی و در هر معبد نماز می گذاردی و از خدای می خواستی که به رحمت خود کافران را بر تو چیره نسازد. رهنمون و کامیاب شدی ای پسر امو.
محمد دانست که آن شعر در سوگ زید پسر ام پسر نفیل یار دیرین ورقه است. چندی بود از زید هیچ خبر نبود. پیشتر گاه محمد او را دیده بود که بس پیر و شکسته شده بود و به حرم اندر پشت بر کعبه داده، مردم را به ترک پرستش بتان و روی کردن سوی آیین ابراهیم پیامبر فرا می‌خواند. لیک چون چندی گذشت، عموی زید خطاب جمعی جوانان شرور و فرومایه را برانگیخت تا از مکه بیرونش رانند. چه خطاب بیم آن داشت که سخنان زید ایمان مردم را به بتان سست کند و دین ایشان را تباه سازد. زید ناگزیر در کوه نور مسکن گزید. پس چون گاهی نهانی به مکه ورود می کرد و به زیارت کعبه می رفت، باز آن فرومایگان بر سرش می ریختند و چندان می کوفتندش تا به مرگ نزدیک می شد. هم خطاب صفیه دختر حضرمی همسر زید را گفته بود تا او اگر قصد سفر کرد آگاهش سازد. بدین سان زید رانده ای آواره بود که رخصت ترک پیرامون شهر خیش را نیز نداشت. لیک روزی خدیجه محمد را خبر آورده بود که گویی زید بی زاد و توشه راه سفر در پیش گرفته است. پس دیگر هیچ نشان از او نبود. آنک اما چه روی نموده بود که یار همدلش ورقه انسان با یاد او آب از چشم میریخت. محمد گفت وقت نیکو.
آه توی ابوالقاسم، وقت تو نیست خوش با.
محمد گفت میبینم که سخت غمگینی. دوستت زید را آیا حادثه‌ای پیش آمده است؟ با شنیدن این سخن بغض در گلوی ورقه شکست و زار گریست. محمد به همدلی دست بر شانه استخوانی او نهاد و گفت: تو را خبری از او رسیده است؟ ورقه با دستمال اشک از دیدگان پشمرده گرفت و بغض‌آلود گفت:
آری فرزندم، زید مرد، کشتندش.
محمد گفت: کشتندش؟ در کجا؟ کیان؟
آری پسرم، کشتندش در بازگشت از شام، نزدیک خیبر. راه زنان قوم خفاجه او را کشتند.
پس باز گریست. با شنیدن این سخن محمد را حزنی ژرف فرا گرفت. آنگاه در پی درنگی کوتاه گفت: راه زنان خفاجه را اما با آن پیر روشن روان چه کار بود؟ زید در آنجا به چه کار بود؟ ورقه گویی که بیناست، سر به چپ و راست گردانید، آنگاه پرسید:
کسی آیا پیرامون ما هست؟
محمد گفت: نیست.
تو نیز قریب با ما نیستی، با من بیا تا در راه تو را حکایت کنم.
محمد دستان خشکیده و چروک ورقه را در دستان گرم مردانی خیش گرفت و رو سوی محله ارتح کردند.
خب دوستان، خسته نباشید. با به پایان رسیدن وقت برنامه، زمان اون رسیده که با شما خداحافظی کنیم و دعوت کنیم که دنباله این داستان راست رو بشنویم. پس روز و روزگار بر همگی شما خوش.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق. فقطش تو فقطش 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 فقطش
ایران را بشنوید. شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. سحر نشونه روشن لطف خدا به ماست. سحر نعمت ویژه خدا برای ما بنده هاست. سحر محبوب ترین وقت برای بنده های محبوب خداست. سحر ناب ترین فرصت برای کوبیدن درهای بهشت. سحر یک قطعه هموار از صراط مستقیم زندگی و بندگی. در جاده سحر میشه قدم‌ها رو تونتر و بلندتر برداشت. میشه به جای دویدن پرید. میشه با سرعت و اطمینان بیشتری رسید. میشه رسید به هر باغ سبزی که با پای ایمان میشه دید. میشه کوبه این باغ سبز و امن و کوبید. میشه صدای مهربان خدا رو شنید. خدایی که سحر به سحر به اهالی سحر مژده و بشارت بارانو میده و میگه بنده های من به ضیافت سحرگاهی من خوش آمدید.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی،
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تا تو را میشناسم من
بشارت باران
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت می‌کنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید به لطف خداوند. دوستان، در بیت 196 از دفتر سوم مثنوی هستیم. داستان به این صورت بود که شخصی مدام ذکر جان و روحش الله گفتن بود. بعد از مدتی شیطان به سراغش میاد، میگه این همه الله گفتی، لبیکش کو، پس چرا جوابی نمیاد؟ بنابراین بهتر خودت رو مشغول گفتن الله الله نکنی. شب که به خواب میره، خضر نبی به خوابش میاد و میگه که پس چرا الله نمیگی؟ این بنده خدا هم میگه که به این خاطر، چون هرچی گفتم جوابی نیومد، معلومه رد باب شدم و مطرود درگاه خداوند شدم، از این جهت دیگه الله نمیگم. حضرت خضر بهش میگه که آخرین بیتی که خوندیم گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. همین که میگه الله، همون لبیک، همین که خداوند بهت اجازه داده بگی الله، خودش لبیک، یعنی در به روی تو باز، اتفاقا تو رو مورد تفقد قرار داده. هیله ها و چارجویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو. میگه همین که فعالیت هایی که میکردی، همین ذکری که میگفتی، همین چارجویی هایی که میکردی، تلاشی که میکردی برسی به خداوند، همش به این معنیه که خداوند اتفاقا داره تو رو میکشه طرف خودش. همش یعنی لبیک. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیرر یا رب به تو لبیک هاست. همین ترس و عشقی که نسبت به خداوند داری، همه اینها اون کمنده، اون دام زیبای صیدی که خداوند انداخته تا افراد خوبش رو صید کنه با اون. و زیر هر اللهی که تو داری میگی بسیار لبیک هستش، منتها تو متوجه نیستی. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یا رب گفتنش دستور نیست. ولی یه سری روانها و روحهایی هستند که نادانند و حقیقت رو نمی دانند و از این نیایش و ذکر دورند. چرا؟ چون اصلا نادان مجاز نیست، یعنی خداوند اجازه به این نمیده که نام حق رو ببره یا ذکر حق رو بگه. نه چه میگیریم؟ اگر معرفت داشته باشیم، اگر دنبال معرفت باشیم، خداوند اجازه میده که ستایشش رو کنیم، ذکرش رو بگیم. هر کسی حق نداره ذکر خداوند رو بگه. نام خداوند پاکه و هر ناپاکی نمیتونه. باید به معرفتی برسیم، به پاکی برسیم. بر دهان و بر دلش قفل است و بند تا ننالد با خدا وقت گزند. این افراد نادان، کسایی که به این معرفت نرسیدند، خداوند بر دلشون قفل زده، بر دهانشون قفل زده. اینا اصلا نمیرند سراغ ذکر و نیایش. هر چقدر هم که دوچار استرار بشند، دوچار گزند بشند، باز به این فکر نمیرسند که از خداوند بخوان. چرا؟ چون به مقام معرفت نرسیدند. وقتی به مقام معرفت برسی، به تو هدیه ذکر میدند. حالا مثال میزنه، میگه داد مر فرعون را صد ملک و مال تا بکرد او دعوی عز و جلال. حضرت حق به فرعون مال و منال بسیار زیادی داد، اینقدر که ادعای خدایی کرد، گفتش انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم، والا مقام شما هستم. بعد ببینید حالا حالت فرعون چیه. میگه در همه عمرش ندید او درد سر تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. میگه خداوند حتی یه مشکل و یک درد کوچیک هم به فرعون نداد تا نکنه مبادا که به واسطه این درد به درگاه خداوند ناله کنه. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان. علی حساب دو تا موضوع رو ما میتونیم اینجا برداشت کنیم. یکی به فرعون اومدش ملک و جاه و مقام و همه چی داد، ولی عوضش بهش درد و اندوه و رنج رو نداد. حالا مگه درد چیه؟ مگه درد چه مقامیه؟ مگر درد لیاقت میخواد؟ حالا بشنویم ببینیم چی میگه. میگه درد آمد بهتر از ملک جهان. اگه بذاریم روی کفای ترازو، یه طرف ملک جهان رو بذاریم، یه طرف دردی که خداوند میده، دردی که منجر بشه به این که به طرف خدا بریم، این درد، نه هر دردی. یه طرف از درد رو بذاریم، یه طرف ترازو ملک جهان رو بذاریم، میگه درد آمد بهتر از ملک جهان تا بخوانی مر خدا را در نهان. وقتی شما میفتی توی ملک جهان، توی ناز و نعمت، خروجیش خدا نیست، فراموشیه، ولی درد خروجیش چیه؟ خداست. اگه به این فهم برسیم، خیلی از ما هستن که درد دارند ولی درد منجر به خدا نمیشه، راهنماییشون نمیکنه به طرف خداوند. اینا نه، اونایی که درد دارند و این درد اینها رو میکشه، مثل دامی، مثل کمندی میکشه میبره طرف خدا. این دردها میگه ارزش داره، ارزشش از ملک جهان بیشتره. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. خب حالا اومده نیایش رو میگه. میگه بعضیا مثلا خب میخونن، نیایش میکنن، ذکر میکنند، ولی بی درد. میگه این ما بهش میگیم افسردگی، دلمردگی. این درد رو نمیگیم، این نیایش رو نمیخواد خدا. ولی یه سری از نیایش ها هست بر اثر درده، بر اثر فراق از خداست، بر اثر درکه، آگاهیه. یعنی به مقامی میرسیم، به آگاهی میرسیم، میفهمیم چقدر از خدا دور شدیم و چقدر سخت این مسیر که بهش برسیم. بنابراین اندوهگین میشیم، ناراحت میشیم، دردمند میشیم، دغدغه‌مند میشیم. کسی که دارای این نوع درد باشه، نیایشش هم فرق میکنه. نیایشش از سوز درونشه، از شگفتیه. پس از نیایش تا نیایش فرق هاست. بیت بعد، آن کشیدن زیر لب آواز را، یاد کردن مبدأ و آغاز را، آن شده آواز صافی و حزین. ای خدا وی مستغاث و ای معین. میگه اون زمزمه ها، نیایش ها، ذکر ها، اون ورد های زیر لب، اینا رو وقتی میخونیم و مبدأ عالم هستی رو یاد میکنیم، خداوند رو یاد میکنیم با اون صدای صاف و حزین، یعنی از روی درد، از روی فراق، از روی غم، میگیم ای خدا، ای فریاد رس، ای یاور. میگه این نوع دعا دعاست. ناله سگ در رش بی جذبه نیست، زان که هر راغب اسیر رهزنی است. میگه بذارید اصلا یه دریچه دیگری رو براتون باز کنم، یه پله بریم اونورتر. میگه حتی ناله سگ، حتی زوزه سگ به خاطر جذبه الهیه، زان که هر راغب اسیر رهزنی است. میگه چرا؟ چون هر کس که به سوی خدا بره و علاقه پیدا کنه به این راه، حتما گرفتار مزاحم میشه، حتما آزار میبینه. شما در نظر بگیرید، میخواهید به طرف خداوند برید، باید یه سری از مسائل رو بذارید کنار، هوای نفس رو بذارید کنار، یه سری از خواسته های این دنیا رو بذارید کنار، این چیزایی که توش لذت هست. وقتی شما لذت ها رو میذارید کنار، خب درد هست، آزار هست کنارش، ریاضت هست کنارش. بنابراین کسی که در این مسیر میره، حتما درد کنار کارش هست، لازمه کارشه. چون سگ کهفی که از مردار رست، بر سر خوان شاهنشاهان نشست. میگه این سگی که بهتون گفتم که حتی ناله سگ به خاطر جذبه الهیه، میگه مثل اون سگ اصحاب کهف که از خوردن مردار صرف نظر کرد و با راد مردان حقیقی همسفر شد. حالا اینجا اون مردار این دنیاست، اون راد مردان همین مسیره، اولیای خدا هست که باید باشون رفت. تا قیامت میخورد او پیش قار، آب رحمت عارفانه بی‌تغار. یه همچی سگی، حتی یک همچی سگی، به این صورت بگم، تا روز قیامت در آستانه این قاری که این مردان حقیقی، این راد مردان در اون خوابند، عارفانه از آب رحمت خداوند سیراب میشه. این آب آبی نیستش که با ظرف بیارن بدند. ای بسا سگ پوست کورا نام نیست، لیک اندر پرده بی آن جام نیست. میگه بهتون یه نکته دیگه ای بگم. بعضی وقتا هستش به ظاهر مردم نگاه میکنیم، ما فکر میکنیم از راه حق دور افتادند، ولی واقعیت اینه که در نهان، دور از چشم دیگرون، از جام رحمت الهی دارند برخوردار میشند. و یه وقتی هستش، خدا نکنه اون زمان بیاد، که پرده ها میره کنار، میبینیم بابا ما آخر صفیم، و یه عده‌ای که ما مسخره میکردیم، یه عده‌ای که فکر میکردیم پشیزی نمیارزند، در جلوی صف دارن میرند. اونجا وحشتناک دیگه. جان بده از بهر این جام ای پسر، بی جهاد و صبر کی باشد سفر. پس بیا حواست جمع باشه، در راه به دست آوردن این جام رحمت، این لطف ربانی، باید جان بدی، باید سختی بکشی، باید از منیت بگذری. و برای این کارها، برای جان دادن، جهاد کردن، از منیت گذشتن، از دنیا گذشتن، حتما پیکار میخواد، حتما باید جنگ کنی، با با خیلی چیزها. حتما شکیبایی و صبر میخواد. در این صورتی که پیروز میشی. خیلی زیبا برگردون به طرف صبر. صبر کردن بهره این نبود حرج. صبر کن که صبر و مفتاح الفرج. میگه حالا بذارید یه جور دیگه بگم. درسته اینها سخته، از دنیا گذشتن، از خیلی از لذت ها گذشتن، اینها سخته، ولی میگه وقتی اینها رو میای مقایسه میکنی با اون هدفی که داری، یعنی جام رحمت خداوند، یعنی در کنار خداوند بودن، یعنی رسیدن به خداوند به حقیقت، میگه وقتی اینها رو با هم مقایسه میکنید میبینید این سختی ها سختی نیست، واقعا خیلی کوچیکند. پس شکیبایی پیشه کن. میگه صبر کن که صبر مفتاح الفرج. پس شکیبایی پیشه کن که کلید باب نجات، کلید در نجات صبر. صبر از این دنیا زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست. حزم را خود صبر آمد پاوده است. از این جایی که باطلاقه، از این جایی خطرناک، هیچ کس نمیتونه بدون صبر و دوراندیشی و لطف خداوند به سلامت رها بشه. میگه حتی صبر دست و پای دوراندیشیه، یعنی دوراندیشی نیستش که صبور نباشه. هر کی دوراندیش باشه صبر در کنار کارشه، دست و پاشه، به اون کارش انجام میده. خب وقتم رو نگاه کردم تموم شده. انشالله ادامه این مفصل زیبا رو در جلسه بعد در خدمتون خواهم بود. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
امروز پنجشنبه 15 آبان ماه 1404 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:06 خواهد بود. در این لحظه های آسمانی دلتون سرشار از آرامش.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
اتر خدا و نور او تا آسمان ها.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست. مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم در خدمت شما. امروز در خدمت کلام خدا هستیم، آیات 1 تا 16 از سوره مبارکه دخان. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین. خدا قسم یاد میکنه به کتابی که روشنگر حقایقه، کتابی که هیچ ابهامی درش نیست اگر درست فهمیده بشه. اگر ما با فهم درست وارد این کتاب بشیم، کتابی است که بدون پیچیدگی ها و سختی هایی که در بعضی از کتاب های حالا فلسفی و علمی و اینها هست، به دور از همه اونهاست، به گونه ای که هر انسانی با یک فطرت پاک و سلیم و به قصد فهمیدن و دانش بیاد سراغش، به راحتی میتونه از این کتاب بهره های معنوی خوبی ببره. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما این کتاب رو در شب مبارکی، شب پربرکتی نازل کردیم. اینجا میخواد اهمیت شب رو اولا به ما بگه که شب برای اولیاء خدا زمان مناسبیه. شب لحظه آرامش، فراغت از کار دنیاییه و لحظه‌ای که اولیاء خدا و کسانی که حبیب خدا هستند و خلیل خدا هستند فرصت مناسبی رو پیدا میکنن خلوتی با خدای خودشون داشته باشن. برای همین هم شب هست که این لیاقت رو داره که قرآن درش نازل بشه، که این شب همون شب قدریه که در آیات دیگه و در ادامه این آیات بهش اشاره شده. انا کنا منذرین. ما انذار کننده هستیم. ما خطرات راه رو برای شما در این کتاب بیان می کنیم و اون چیزهایی که باعث میشه مانع رشد انسان بشه رو براتون بیان میکنیم. فیها یفرق و کل امر حکیم. حالا این فیها ظاهرا به اون شب قدر میخوره که شب مؤنث مجازیه. میگه در اون شب همه امور الهی با حکمتی مشخص میشه و معلوم میشه. همون چیزی که همیشه ما شنیدیم در شب قدر تقدیرات معلوم میشه. برای همین هم مؤمنین سعی میکنن شب قدر رو به احیاء و شب زندهداری بگذرونن که با یک توجهی اون لحظه ثبت تقدیرات رو پشت سر بگذارن. امرن من عندنا. ارسال پیامبران به دستور ما بوده. انا کنا مرسلین. ما پیامبران رو فرستادیم. این در جواب اونهایی که همیشه تصور میکردن پیامبران از جانب خودشون دارن سخن میگن و اونها فرستاده الهی نیستن. با تأکید خداوند میگه که ما اونها رو فرستادیم. رحمتن من ربک. و این رحمتی از پروردگار تو. ما شماها رو دوست داشتیم که پیامبرانمون رو فرستادیم، بهترین بندگانمون رو قرار دادیم برای هدایت بشریت، انه هو السمیع العلیم، خدا هم شنواست هم داناست، همه نیازهای شما رو به خوبی میشنوه و به همه اونها آگاهی داره. گاهی من برخورد کردم، بعضی ها میگن انگار خدا ما رو فراموش کرده، انگار خدا جدا از ماست، انگار خدا در جای دیگه‌ای داره زندگی میکنه، ما جای دیگه هستیم. این نیست. ما که از خدا جدا شده و بریده نیستیم، ما ادامه رحمت خدا هستیم و برای همین جدایی از خدا نیستیم که فکر کنیم خدای نکرده خدا ما رو فراموش کرده. انه هو السمیع العلیم با تأکید بیان میکنه که من شنوا و دانای به شما هستم. بعد حالا از خدا اینجا توصیفات خوبی داریم، رب السماوات و الارض، اون خدایی که آسمان ها رو پرورش داده، زمین رو پرورش داده، اینها رو خلق کرده و اینها رو اداره میکنه، مدیریت میکنه، و ما بینهما هر آنچه که بین آسمان ها و زمین هست. ان کنتم موقنین، اگر شما یقین داشته باشید چنین خدایی که عالمی با این عظمت رو داره اداره میکنه، این خدا خدایی شما رو به عهده گرفته، ربوبیت شما رو به عهده گرفته. لا اله الا هو، هیچ اله و معبودی جز او نیست که سزاوار پرستش باشه. تمام زندگی ها و مرگ ها به دست اوست، یحیی و یمیت. هیچ موجودی در این عالم زنده نمیشه و هیچ موجودی به مرگ نمیرسه الا اینکه به اراده حضرت حق. ربکم و رب آبائکم الاولین، هم پروردگار شماست هم پروردگار نسل‌های پیش از شما، کسانی که آمدن اونها رو هم خدا اداره کرده. امروز همون خدا هم خدای شما هست و اداره شما رو داره و ربوبیتش برای شما هست. اما چیکار کنیم که متاسفانه بل هم فی شک یلعبون، اما خیلی ها در شک خودشون مشغول هستن و بازی میکنن. اینجا میگه اونهایی که در شک هستن، شک آمدانه، نمیخوان به یقین برسن، میخوان در همون جهل خودشون باشن، اینها کسانی هستند که مشغول بازی زندگی هستند، هیچ وقت به حقیقت و جدی بودن زندگی نمیرسن. فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین، پس ای پیامبر، خطاب رو میبره با خود پیامبر سخن میگه، منتظر روزی باش که آسمان را دودی غلیظ فرا گیرد. اینجا دیگه توصیفی از روز قیامت رو داره بیان میکنه برای ما، که یغشن ناس هذا عذاب علیم، دودی که تمام مردم رو فرا میگیره و عذابی سخت و دردناک است، البته برای اونهایی که گناهکار بودن، اونهایی که همین در شک بودن، زندگی رو بازی و بازیچه گرفتن، هم برای خودشون هم برای دیگران. و اونجاست که اونها میگن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خدا این عذاب رو از ما بردار، ما ایمان آوردیم. انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین، آیا میشه اینها واقعا ایمان آورده باشن؟ اینها پیامبر رو دیدن با اون همه دستورات و صحبتهایی که پیامبر براشون بیان کرد، پیام الهی که براشون آورد، اینها متذکر نمیشن به این راحتی که الان هم دارن این حرف رو میزنن، دنبال نجات خودشون هستن. بعد در ادامه خداوند میفرماد ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، میگه اون کفار از پیامبر رو برگرداندند و میگفتند که او معلم است، چیزهایی رو دیگران یادش دادن داره برای ما بیان میکنه و جنون به او عارض شده. ولی در پایان خداوند میفرماد انا کاشف العذاب قلیلا، ما عذاب رو از شما دفع میکنیم، برمیداریم اندک زمانی عذاب رو برمی‌داریم، انکم عائدون، ولی شما دو مرتبه به کفر خودتون برمیگردید و اهل کفر میشید. یوم نبطش البطشه الکبرى انا منتقمون، اما دیگه در روز قیامت که کافران مورد هجوم عذاب الهی قرار بگیرن و روز انتقام الهی باشه، اونجا دیگه عذاب برداشته نمیشه و عذاب برای اونها موندگار خواهد بود. امیدوارم که ما هیچ وقت جزو چنین افرادی نباشیم و با ایمان به رسول او و پیام او از برکات معنوی دین بهرمند بشیم و ربوبیت رحمانی الهی شامل حال ما بشه. آیات 1 تا 16 سوره دخان رو میشنویم با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إن جاءهم
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل بلباس سابقت ولا اهل بیت نبی محتجبا من كل قاصد لي الى اديه بجدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم اوالي من والوا واجانب من جانبوا فاعذني اللهم بهم من شر كل ما اتقي يا عظيم حجزت الاعادي عني ببديع السماوات والارض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
خدایا به هم زبان و بیانی بده که در گفتن از تو به لکنت نیفته، ذهنی بده که در وقت یاد کردن از تو و نعمتات دچار فراموشی نشه، دلی بده که در وقت توجه به تو دچار غفلت نشه. خدایا به من فهم شناخت خودت و لذت ایمان و اخلاص رو بچشون، به من درک تفاوت بین کیفیت صفات تو و بندگان تو بده، به من بفهمون که خدا بودن چجوریه و بنده بودن چطور. خدایا اجازه بده که هر روز همین ساعت در مقابلت بایستم و به قصد قربت تو به درگاهت دست دعا بردارم.
ای دل مشتاق بی آرام من، مایه سودای صبح و شام من،
ای دل مشتاق بی آرام من، مایه سودای صبح و شام من، می روی تا رخ به سایی از نیاز بر مزار مقتدای اهل راز،
بر مزار مقتدای اهل راز،
می نوردی وادی انوار را تا ببوسی تربت عطار را،
تا ببوسی تربت عطار را،
آن که روشن مشعل اسرار از اوست، عاشقان را گرمی بازار از اوست، هر دست رخسار من ما برگرفت، نغمه را در پرده دیگر گرفت، نغمه را در پرده دیگر گرفت.
مست جام نرگس مخمور او،
صد چو من سور است گرم از شور او، مست جام نرگس مخمور او.
خدایا شکرت به خاطر سحرهایی که بهترین وقت برای استجابت دعا، به خاطر دلی که حرف زدن با تو رو دوست داره و به خاطر قلب و زبونی که شاکره. خدایا شکرت که سحر به سحر میتونیم برای هم دعا کنیم و در آرامش کامل به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه‌ای بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه.
هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
پر از شکوفه‌های حکمت، آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بها فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پیگیری میکنیم. باورداشت مهدویت، فایده شناسی غیبت امام غایب. میخوام فایده دوم رو صحبت بکنم تا بدینجا در چندین نوبت که توفیق داشتیم در برنامه بهار را میمانی در مورد اصالت مهدویت صحبت بکنیم. به باورداشت مهدویت اشاره کردیم، گزینه یک رو گفتیم که فایده اول حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری شده و آن برکت می‌دهد. و اما فایده دوم، حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. بررسی و محاسبات عقلی و اجتماعی ثابت می‌کند که اعتقاد به وجود چنین امامی، یعنی امام حاضر و نه ظاهر، امام عصر علیه السلام، در طول مدت تاریخی خود اثر عمیق و هویت بخشی در اجتماع عظیم مسلمانان و شیعیان داشته است. بی تردید انسان علاوه بر هویت فردی از هویت جمعی و اجتماعی نیز برخوردار است، هویتی که به وجود او اصالت بخشیده، زندگی او را علتدار و در سطح بالاتر معنادار جلوه می‌دهد. و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام، امامی که شناختنی است، امامی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام امام المتقین امیر المؤمنین ستون فقرات فهم دینی است، زمین ساز بقای امید و تأمین کننده هدف عالی حیات، یعنی حرکت انسان از حیات طبیعی محض تا افق‌های روشن حیات معقول بوده است. نکته قابل تأملی بود. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام موضوع رو پی گرفتیم. کلمه ستون فقرات فهم دینی، این ستون فقرات بسیار به ما کمک میکنه در فایده شناسی بحث مهدویت، غیبت امام غایب و اونم بقا، دوام و ادامه حیات. برای برخواستن، اگر ما ستون فقراتمون، همه ما تجربه داریم، اگر یه آسیب کوچیک به یه مهره وارد بشه، اگر یه ذره دستمون درد بگیره، دستی که به ستون فقرات ارجاع داره، یعنی اون اسکلت بدن، استخوان بدن، ببینید چه مسائلی رو و مصائبی رو برای ما تولید میکنه و چگونه زندگی ما رو مختل میکنه. به عبارتی ما رو از بهره‌وری خارج میکنه، ما رو از دستاورد خارج میکنه. ستون فقرات مثل همون تعبیری بود که گفتم امیر مؤمنان علی علیه السلام غیر از این تعبیر ستون فقرات دو تعبیر دیگر برای امام عصر علیه السلام دارن، یکی خورشید برای زمین و کارکرد خورشید و دیگری کوها برای زمین. حضرت هر دو رو برای اهل بیت به کار میبرن، میگه ما اهل بیت مثل کوههای استوار دین خداییم و دیگری مثل خورشیدیم، یعنی بقای شما، اثر حیات شما که اگه میخواد مؤثر باشه باید یه خورشید گرما بخشی حضور داشته باشه و ما اهل بیت پیامبر اون خورشیدی هستیم که شما به وسیله اون گرم میشید و آماده زندگی میشید و از زندگی بهره برداری میکنید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
Enjoy. هر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 11 تا 20 سوره مبارکی فرقان آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء مصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان أتهم وآباءهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در آیات قبل انکار مشرکان را در زمینه نبوت پیامبر شاهد بودیم. اینک قرآن به بیان این مطلب پرداخته است که مشرکان علاوه بر انکار نبوت معاد را نیز منکرند و اساساً این نکته در خلال اظهارات بت‌پرستان به چشم می‌خورد که آنها در همه اصول دین گرفتار تزلزل و انحراف بودند، هم در توحید و هم در نبوت و هم در معاد که دو قسمت آن در آیات پیشین آمد و اینک سومین بخش را از زبان قرآن می شنویم. در آیه 11 می خوانیم بلکه کافران رستاخیز را دروغ می انگارند و ما برای کسانی که قیامت را دروغ انگارند آتش سوزان آماده کرده ایم. پس از آن که در آیات قبل مشتکان را با استدلال و منطق دعوت به حق فرمود، اینک آنها را با تهدیدهای تکان دهنده از عاقبت ناگوار و شوم
دوری از حق آگاه می‌سازد و با ترسیم تصویرهایی از آخرت و پایان کار مشرکان و مؤمنان و تفاوت بین آنها بهانه جویان و گناهکاران را انذار می‌کند. در آیه 12 تصویری از این جهنم هولناک پیش چشم می‌آورد تا منکران عاقبت کار خیش را ببینند. هنگامی که کافران جهنم را از مکانی دور ببینند، جوشش و صفیر هولانگیز آن را بشنوند. از این آیه معلوم می شود که گویا آتش جهنم برخلاف آتش دنیا دارای حیات و شعور است. کافران و مشرکان را می شناسد و آنها را با خشم و فریاد در خود فرو می برد. و به عکس اگر مؤمنی به آن نزدیک شود او را نمی سوزاند. چنان که در روایتی آمده است، روز قیامت هنگامی که مؤمنی از صراط عبور می کند، فریاد دوزخ بر می آید که ای پرهیزکار زود بگذر تا نور تو زبانهای آتش مرا فرو ننشاند. قرآن در آیه 13 تصویری از حالت مشرکان پس از فرو افتادن در دوزخ ارائه می دهد. و چون کافران دست بسته به تنگنای جهنم در افتند، در آنجا آرزوی هلاک کنند. این که مشرکان در جای تنگ و محدودی از دوزخ قرار می گیرند، به خاطر کوچک بودن جهنم نیست. زیرا در آیه دیگر از قرآن آمده است که خداوند می فرماید در روز قیامت به جهنم می گوییم آیا لبریز شده ای؟ اما جهنم باز هم بیشتر طلب می کند. بنابراین دوزخ جای وسیع است، اما مشرکان را چنان در تنگنا و فشار می گذارند که گویا میخی را در دیوار می کوبند. فریاد آنان به واویلا بلند می شود. اما خداوند در آیه 14 می فرماید امروز نه یک بار که فراوان مرگ خیش آرزو کنید. آری هرچه می توانید فریاد زنید که سودی